قدم زنان به دالان ساختمان رفت. دالان از روشنایی کشتاب خیابان تاریک روشن شده بود. کوشید با زانوهای لرزان تا پاگرد طبقه اول بالا رود. از ترسی که گمان می‌کرد تنها در لحظه مرگ امکان وقوعش هست، نفسش بند آمد. همینطور که در طبقه دوم پشت در آپارتمانش ایستاده بود و برای پیدا کردن کلیدها در کیفش پاک درمانده شده بود و به خود می‌لرزید، صدای بسته شدن دو در اتومبیل را یکی پس از دیگری در خیابان شنید. نوعا که زودتر از او رسیده بود خواست پارس کند که زن با نجوایی دردناک به او تشر زد: ساکت باش. انگار صدای نخستین گام ها را روی پله های تقلق راه رو شنید و نزدیک بود زهر ترک شود. در یک لحظه گذرا خواب هشدار دهنده و بدشگونی را که دیده بود به دقت وارسی کرد. خوابی که در 3 سال گذشته زندگیش را زیر رو کرده بود و ناگاه متوجه شد که در تعبیر خواب چه اشتباهی کرده است. حیرت زده به خود گفت: خدای من، پس تعبیرش مرگ نبود؟ سرانجام کلید را پیدا کرد، به صدای استوار گامهایی در تاریکی گوش فراداد، به صدای نفسهای اوج گیرنده کسی که در تاریکی به او نزدیک می شد با همان التهابی که خود حس می کرد. آنگاه دریافت که به رنج آن همه سال چشم انتظاری می ارزد که آدم آن همه رنج را در تاریکی تحمل کند، هرچند تنها برای همان یک لحظه زیستن باشد. ماه مه 1979، صفحه 161، 17 مرد انگلیسی مسموم. وقتی خانم پرودنسیا لینر رو به بندر ناپل رسید، نخستین چیزی که توجهش رو جلب کرد این بود که این بندر هم همان بوی بندر ریوهاشا را می دهد. این را البته به کسی نگفت، چون که در آن کشتی اقیانوس پیمای فرتود که سرریز از ایتالیایی مقیم بوینس آیرس بود کسی نکته را نمی فهمید. ایتالیایی هایی که برای نخستین بار پس از جنگ به زادگاه خود باز می گشتن. اما در هر حال در سن 72 سالگی و در حالی که میان او و خانواده و زادگاهش 18 روز سفر سنگین دریایی فاصله افتاده بود، اکنون احساس عزلت و وحشت و غربت کمتری می کرد. چراغ‌های خشکی از سپید دم پدیدار شده بود. مسافرها زودتر از معمول بلند شده بودند. لباس نوشان را به تن کرده بودند. وحشت از سرنوشت نامعلومی که در ساحل در کمینشان نشسته بود بر قلب‌هاشان سنگینی می کرد. چنان که گویی آخرین یک شنبهی که در کشتی گذشت تنها یک شنبه دلپذیر سراسر این سفر دریایی بوده است. سینیورا پرودنسیا لینرو از افراد انگوش شماری بود که در مراسم عشای ربانی آن روز شرکت کردند. به خلاف لباسهای نیمه سوگوارانهی که وقت قدم زدن بر عرشه کشتی می پوشید، امروز نیمتنهی از کنف زبر قهوهی به تن داشت که دور کمرش را هم شال سنت فرانسیسی بسته بود و یک جفت صندل زمخت چرمی به پا کرده بود که تنها فرقش با صندل زائران نو بودنش بود و با این کار نذرش را پیشا پیش ادا کرده بود. با خدای خود عهد بسته بود که اگر توفیقی سفری به روم دست دهد و پاپ اعظم را زیارت کند، باقی عمر ردای بلندی بپوشد و از همین حالا فکر می کرد که دعایش مستجاب شده است. مراسم عشای ربانی که به پایان رسید، شمعی برای روح القدس روشن کرد به شکرانه آنکه چنان شجاعتی در او برانگیخته بود که در برابر طوفان‌های جزایر کارائیب تاب بیاورد. آنگاه برای تک تک 9 فرزند و 14 نوه‌اش دعا خواند که درست در همان لحظه در شب طوفانی بندر ریوهاشا خواب او را می‌دیدند. پس از خوردن ناشتایی، همین که پا به روی عرشه گذاشت، دید که زندگی در کشتی پاک عوض شده است. بارو بندیل را در سالن رقص بر روی هم تلمبار کرده بودند، همراه با انواع گلزنک‌های توریست خرکنی که ایتالیایی‌ها در بازارهای جادویی جزایر آنتیل خریده بودند. روی بار سالن میمونی دوبکوتا از پرنامبوکو در قفسی آهنی دیده می‌شد. صبحی درخشان در اوایل ماه اوت بود، یکی از آن یک شنبه‌های تابستانی نمونه پس از جنگ که روشنایی به وجه روزانه شبیه بود و آن کشتی غول پیکر در میان آب آرام و شفاف سلانه سلانه پیش می رفت. با هم نفسهای سخت یک آدم معلول. قلعه تاریک دوک آنجو تازه داشت در خط افق ظاهر می شد، اما مسافرانی که به روی عرشه آمده بودند فکر می کردند مکانهای آشنایی را باز شناختند و بیان که درست تشخیصشان دهند به آنها اشاره می کردند و با آن لحجه های جنوبی شادمانه فریاد می زدند. سینیور را پرودنسیا لینرو که روی عرشه دوستان صمیمی فراوانی پیدا کرده بود و از بچه های بسیاری که پدرها و مادرهاشان در حال رقص بودن مراقبت کرده بود و حتی دکمه پیراهن افسر مسئول کشتی را هم دوخته بود، همه را در کمال حیرت غریب و دگرگونه حال یافت. آن روحیه اجتماعی و صفای انسانی به کلی ناپدید شده بود، روحیه‌ای که به او جربوزه بخشیده بود تا از نخستین آرزه غم غربت در آن گرمای طاقت فرسای مناطق هاره جان سالم به در برد. بندر که پدیدار شد، عشق جاودانه‌اش به دریاها و اقیانوس‌های دوردست پایان گرفت. سینیور را پرودنسیا لینرو که با طبیعت حراف ایتالیایی آشنا نبود، با خود اندیشید که مشکل نه در روحیه دیگران که در خود اوست، زیرا او در میان جمعی که به زادگاه خیش باز می‌گشتند تک و تنها بود. با خود فکر کرد هر سفر دریایی باید این گونه باشد و همانطور که روی نرده تکیه داده بود و به آثار آن همه دنیای خاموش در اعماق آبها می‌اندیشید، برای نخستین بار در زندگی درد جانگزای بیگانه بودن را حس کرد. به ناگهان از جیغ هراس‌آمیز دختر بسیار زیبایی که در کنارش ایستاده بود هول برش داشت. دختری که به پایین اشاره میکرد فریاد زد: ماما میا، نگاه کنید. مردی در آب غرق شده بود. سینیور را پرودنسیا لینرو او را تاغباز روی آب شناور دید. مردی جا افتاده و تاس با مشخصات طبیعی کمیاب، چشمهای پرنشاط باز به رنگ آسمان سفید دم، لباس کامل شب پوشیده بود با جلیقه‌ای زری‌دوزی شده، کفش ورنی و گل یاس آفریقایی تر و تازه‌ای که به یقه کتش زده بود. در دست راستش بسته مربع شکل کوچکی بود که در کاغذ کادو پیچیده شده بود و با انگشت‌های رنگ پریده آهنیش گره بسته را در چنگ گرفته بود و لابد در لحظه مرگ این تنها چیزی بود که توانسته بود به آن در آویزد. یکی از افسران کشتی گفت لابد از مجلس عروسی پایین افتاده، تابستانها در این آبها از این اتفاقات زیاد می افتد. منظری گذرا بود، زیرا درست در همون لحظه داشتند وارد خلیج می شدند و موضوعهای دیگری که کمتر سوگوارانه بود توجه مسافران را منحرف می کرد. اما سینیور را پرودنسیا لینرو همچنان به مرد غریق می اندیشید، مرد غریق بینوا که کت دنبالدارش در خط موج و عبور کشتی می چرخید. همین که کشتی به بندرگاه داخل شد، یدک کشی فکستنی به پیشوازش آمد تا کشتی را با دماغه از میان قایق‌ها و کشتی‌های اسقاط بیشمار نظامی که در جنگ ویران شده بودند به آهستگی هدایت کند. کشتی که از کنار کشتی‌های اسقاط زنگ زده عبور کرد، روغن جای آب را گرفت و در ساعت 2 بعد از ظهر گرما حتی از ریوهاشا هم شدیدتر بود. در آن سوی آن کانال باریک، شهر که در زیر نور خورشید ساعت 11 می درخشید پدیدار شد، با همه آن کاخهای رویایی و کلبه های قدیمی رنگ شده‌ای که روی تپه ها جمع آمده بودند. درست در همان لحظه بوی تعفن غیر قابل تحملی از اعماق بستر به هم خورده کانال برخاست که همان بوی خرچنگ گندیده‌ای را می‌داد که از حیات خانه سینیور را پرودنسیا لینرو شد. این مانور که انجام شد، مسافران با حرکات نمایشی و شادمانه خیشانشان را از میان جماعت پرهیاهوی روی اسکله باز شناختند. بیشتر آنها مادرانی در خزان عمر بودند با سر و سینه‌های خیره کننده‌ای که در لباس‌های سوگوارانشان خفه شده بودند و زیباترین و بیشترین فرزندان دنیا را داشتند و شوهرانی ریز نقش و سخت گوش از آن نوع جاودانه‌ای که پشت سر زنهاشان روزنامه می‌خواندند و در آن گرما لباسی مثل سردفترهای عصاقورت داده پوشیده بودند. در میان آن کارنوال به هم ریخته، مردی سال خورده با پالتوی گدایان و چهره‌ای غمگین با هر دو دست تعداد زیادی جوجه از جیبهای خود درآورد. در یک چشم به هم زدن، جوجه ها سرگردان و جیک جیک کنان سراسر اسکله را پوشاندند و فقط چون جادو شده بودند، بسیاریشان زیر پای جماعتی که از معجزه خبر نداشتند جان سالم به در بردند. مرد جادوگر کلاهش را وارونه روی زمین گذاشته بود، اما کسی در کنار نرده ها حتی یک سکه هم برای صدقه در کلاهش نینداخت. سینیورا پرودنسیا لینرو شیفته این نمایش شگفت‌انگیز شده بود، نمایشی که گویی به افتخار ورود او به اجرا در آمده بود، زیرا تنها او بود که از تماشایش لذت می برد. دقیقا خبردار نشد که پله کشتی را کی پایین آوردند و سیلی انسانی با هروله هجوم هولناک دزدان دریایی بر کشتی یورش آورد. گیج از این سرمستی وحشی و بوی پیاز گندیده چند خانوار که در هوای گرم تابستانی از دهان صدها مرد و زن برمی‌خواست، گروه‌های باربران به این طرف و آن طرف پرتش می‌کردند تا هر کدام زودتر از دیگری به چمدان‌ها دست پیدا کند. احساس کرد که دارد به همان مرگ ناخوشایندی تهدید می‌شود که جوجه‌های پراکنده روی اسکله را تهدید کرده بود. این احساس موقعی به او دست داد که روی چمدان چوبیش با آن لبه‌های فلزی رنگ شده نشسته و همانجا بی‌هراس قرار گرفت و دور باطل دعایی را علیه وسوسه‌های گمراه کننده و خطر سرزمین کافران زیر لب زمزمه کرد. وقتی هیاهو به پایان رسید، افسر مسئول کشتی او را دید. تنها کسی که در سالن رقص که اکنون دیگر کاملا خالی شده بود مانده بود. افسر با خوشرویی به او گفت: قرار نیست کسی حالا اینجا باشد. برای کمک به شما کاری از دست من برمی آید؟ زن گفت: باید منتظر کنسول بمانم. راست بود. دو روز پیش از حرکتش، پسر بزرگش تلگرافی به دوست خود کنسول ناپ فرستاده بود و از او خواهش کرده بود که به استقبال مادرش برود و در انجام تشریفات خروجی و ادامه سفرش به روم کمکش کند. نام و زمان ورود کشتی را به او گفته بود و اینکه شناختش راحت بود. چون که به ساحل که می رسید، ردای کلیسای سنت فرانسیس بر تن داشت. در باب این ترتیبات چنان در سردرگم بود که افسر مسئول کشتی به او اجازه داد اندکی بیشتر در آنجا منتظر بماند. هرچند به زودی وقت نهار کارکنان کشتی فرا می رسید و از همین حالا صندلی ها را روی میزها گذاشته بودند و داشتن با سطح های آب کف عرشه را می شستند. ناچار شدند چند بار چمدانش را جابجا کنند تا خیس نشود، اما خود او بیان که خم به ابرو بیاورد یا دعایش را قطع کند، جایش را تغییر می داد. تا اینکه سرانجام او را از اتاقهای پذیرایی بیرون بردند و در ظل آفتاب میان قایق‌های نجات نشاندند. همینجا بود که اندکی پیش از ساعت 2 مسئول کشتی او را دید که عرق‌ریزان در جامعه نوابان نشسته است و به هیچ توقعی به سبک زائران دعا می‌خواند، زیرا وحشت زده و غصه‌دار بود و تنها با این کار بود که می‌توانست جلوی گریه‌اش را بگیرد. افسر این بار بی‌خوشرویی قبلی گفت: با دعا کردن دردی از شما درمان نمی‌شود. در ماه عود حتی از ما بهتران هم به مرخصه می روند. افسر توضیح داد که در این وقت سال نصف مردم ایتالیا به کنار دریا می روند، علل خصوص روزهای یک شنبه. احتمال زیاد می رود که کنسول به مقتضای مسئولیتش به مرخصی نرفته باشد، اما به یقین دفترش را تا روز دوشنبه باز نمی کند. تنها کار معقول این است که به هتلی برود، شب راحت بخوابد و روز بعدش به کنسولگری تلفن بزند. شماره تلفن کنسولگری بیشک در دفتر تلفن هست. سینیورا پرودنسیا لینرو چاره‌ای نداشت جز اینکه توصیه‌اش را قبول کند و افسر مسئول هم کمکش کرد تا تشریفات گمرکی و خرید ارز را انجام دهد. او را سوار یک تاکسی کرد با این سفارش کلی که او را به هتل آبرومندانه‌ای ببرد. تاکسی لکنته که چیزی شبیه ماشین مرده‌کشی بود در خیابان‌های سوت و کور و خلوت سلانه سلانه پیش می‌رفت. سینیور پرودنسیا لینرو لحظه‌ای با خود اندیشید که او و راننده تاکسی تنها موجودات زنده این شهر هستند. شهر ارواحی که به بندر رخت‌های میان خیابان آویزانند. اما همچنین اندیشید که مردی که این همه حرف میزند و با شور و هیجان بسیار هم حرف میزند دیگر مجالی ندارد که به زن بینوای تک و تنهایی آزار برساند، زنی که خطرهای سفری دریایی برای زیارت پاپ را به جان خریده است. در پایان هزار توی خیابانها بار دیگر دریا را دید. تاکسی همچنان در طول جاده ساحلی سوزان و خلوتی پیش می رفت که در کنارش هتل‌های متعدد کوچکی به رنگ‌های روشن دیده می شد. تاکسی در برابر هیچ یک از این هتل‌ها نایستاد، اما یک راست به سراغ هتلی رفت که از همه کم زرق و برق‌تر بود و در میان یک پارک همگانی ساخته شده بود که درخت‌های بلند نخل و نیمکت‌های سبز رنگ داشت. راننده چمدان را روی پیاده رو روی سایه‌داری گذاشت و وقتی متوجه دودلی سینیور را پرودنسیالینه رو شد به او اطمینان داد که این هتل بهترین هتل شهر ناپل است. باربری خوش‌سیما و مهربان چمدان را به کول کشید و زحمت کارهایش را به عهده گرفت. او را به سوی آسانسور فلزی مشبکی راهنمایی کرد که در فضای خالی میان پلکان تعبیه شده بود. با عزمی راسخ سرگرم خواندن یکی از آریاهای پوچینی در اوج صدا شد. ساختمانی قدیمی و آبرومند بود که روی هر یک از 9 طبقه نوسازی شدهش هتل جداگانه‌ای ساخته بودند. سینیور را پرودنسیالی نرو به یک بار دچار چنان مالی خوریایی شد که حس کرد در قفس جوجه ها گرفتار آمده و آهسته آهسته از مرکز پلکانی مرمرین و پرسر و صدا بالا می رود و در حال صعود چشمش به آدم هایی می افتد که با حالت لاغیدانی در خانه شام می پلکیدن و زیر پوش پاره پوره به تن داشتن و شدت پرخوری آروغ می زدن. در طبقه سوم آسانسور تکانی خورد و ایستاد و بعد باربر از خواندن باز ایستاد و در کشویی آسانسور را که شبکه های لوزی داشت باز کرد و با تعظیمی شکوهمند و مؤدبانه به سینیور را پرودنسیال نرو فهمان که به اتاقش رسیده است. در سرسرا کودک نحیفی را پشت پیشخانی چوبی با ورقه های گلاسه رنگی و گیاهان سایه پرور در گلدان های مسی دید. به ناگهان از کودک خوشش آمد چون موهای فرفری فرشتوارش شبیه موهای کوچکترین نوهش بود. از اسم هتل که روی یک پلاک برنزی حک کرده بودند خوشش آمد. از بوی فنول هم خوشش آمد. از سرخت‌های آویزان، سکوت و نقش‌های طلایی گل زنبق که روی کاغذ‌های دیواری بود هم خوشش آمد. آنگاه از آسانسور قدم بیرون گذاشت و قلبش ناگهان فرو ریخت. گروهی از توریست‌های انگلیسی که شلوارهای کوتاه و صندل‌های ساحلی به پا داشتند کنار هم ردیفی روی صندلی‌های راحتی لم داده بودند و چرت می‌زدند. 17 نفر بودند و به نظم و ترتیبی قرینه‌دار نشسته بودند، چنان که گویی همگی فقط یک تن بودند که در آینه سرسرا چندین بار تکرار می‌شدند. سینیور را پرودنسیال نرو با یک نگاه کرد بیان که یکی را از دیگری تشخیص دهد و تنها چیزی که می دید ردیف درازی از زانوهای صورتی رنگ بود شبیه تکه های گوشت خوکی که از چنگک های دکان قصابی آویزان باشد. قدمی دیگر به سوی پیشخوان بر نداشت و هراسناک به درون آسانسور بازگشت. گفت خوب است به طبقه دیگری برویم. باربر گفت این تنها طبقه است که سالن غذاخوری دارد سینیور را. زن گفت اشکالی ندارد. باربر حرکتی از روی رضایت کرد، در آسانسور را بست و بخش باقی مانده آهنگ را خواند تا به هتل طبقه پنجم رسیدند. در اینجا همه چیز راحت تر به نظر می رسید. صاحب هتل زن میانسال خوشرویی بود که به اسپانیایی روانی صحبت می کرد و هیچ کس هم روی صندلی های راحتی سرسرا نلمیده بود. اینجا در واقع هیچ سالن غذاخوری وجود نداشت، اما هتل با رستورانی در آن حوالی قراردادی بسته بود تا با قیمتی ارزان‌تر از مهمانانش پذیرایی کند. این بود که سینیور را پرودنسیالینرو تصمیم گرفت که بله، یک شب در اینجا میماند. در این تصمیم گیری فصاحت زبان و خوشرویی صاحب هتل همانقدر مؤثر بود که راحتی خیالش از اینکه حتی یک انگلیسی هم با آن زانوهای صورتی رنگ در سرسرا نخوابیده است. ساعت 3 بعد از ظهر کرکره های اتاقش بسته شد و فضای نیمه تاریک سکوت سرد بیشهی پنهان را به خود گرفت که جای دنجی برای گریه کردن بود. سینیور را پرودنسیا لینرو همین که تنها شد هر دو قفل در را بست و برای نخستین بار از صبح آن روز ادرار کرد. جریانی کند و آهسته و باریک که به او مجال می‌داد تا هویتی را که در سفر گم کرده بود بازیابد. بعد صندل‌ها را از پا درآورد و بندی را که به دور کمرش بسته بود باز کرد و روی تختی دو نفره که برای او بسیار بزرگ بود و در آن احساس تنهایی می‌کرد به پهلوی چپ دراز کشید و سیل اشکی را که مدت‌ها از باریدن باز مانده بود جاری کرد. این نه تنها نخستین باری بود که ریاهاشا را ترک گفته بود، بلکه یکی از اوقات نادری بود که پس از ازدواج و رفتن بچه‌هایش پا از خانه‌اش بیرون گذاشته بود. در خانه دست تنها بود با دو زن سرخ پوست پا برهنه که از جسم بیرمق شوهرش مراقبت کند. نیم عمرش را صرف این کرده بود که رو در روی تنها مردی باشد که دیگر چیزی از او باقی نمانده بود. با این همه در تمام عمر دوستش داشته است، کسی که 30 سال در حال بیهوشی به سر برده بود و روی تشکی از پوست بز در بستر عشق ایام جوانیشان دراز کشیده بود. ماه اکتبر گذشته معلول با بارقه ناگهانی هوشیاری چشمهایش را باز کرده بود، اعضای خانواده را به جا آورده بود و از آنها خواسته بود تا عکاسی بر بالینش بیاورند. پیرمردی را که در پارک بود با دوربین فانوسی عظیم و آستین سیاه و شیشه های منیزیم برای گرفتن عکس به خانه آوردند. بیمار خود ترتیب عکس برداری را داد، گفت یکی برای پرودنسیا به خاطر عشق و سعادتی که در زندگی به من بخشید. این یکی را با اولین فلاش منیزیم انداختند. مرد گفت حالا دو تای دیگر برای دختران عزیزم پرودنسیتا و ناتالیا، این عکس ها را هم انداختند. دو تای دیگر برای پسرانم که مهربانی و داوری درستشان در خانواده نمونه است. و این کار همینطور ادامه داشت تا عکاس کاغذ کم آورد و مجبور شد به خانه برود و مواد تازه‌ای بیاورد. ساعت 4 بعد از ظهر از دود منیزیم و جماعت پرهیاهوی خیشان، دوستان و آشنایانی که دورش جمع شده بودند تا نسخه عکس‌های خودشان را بگیرند، هوای اتاق خواب غیر قابل تنفس شد و معلول رفته رفته هوش و حواسش را در رخت خواب از دست داد و با تکان دادن دست با یکی یکی خداحافظی کرد، چنان که گویی در کنار نرده‌های یک کشتی اندک اندک از این جهان دور می‌شود. مرگ مرد برای زن بیوه آنچنان که همه امید داشتند آسودگی خاطری به بار نیاورد. به عکس زن چنان غم زده شد که بچه‌ها به دورش جمع شدند و گفتند برای تسلی خاطرش چه کاری از دستشان برمی‌آید و زن جواب داد که تنها خواست او این است که برون برود و پاپ را زیارت کند. زن به اطلاع آنها رساند خودم تک و تنها می روم و ردای سنت فرانسیس را می پوشم چرا که نذر کردم. تنها مایه خوشنودی بازمانده از آن سالهای شب بیداری لذت گریستن بود. در کشتی که ناچار بود همراه با دو راهبه فرقه کلاریسیان که در مارسی پیاده شدند در یک کابین به سر برد، آنقدر در حمام ماند تا دور از چشم آنها حسابی گریه کند. این بود که اتاق هتل شهر ناپل از زمان ترک ریوهاشا تنها جای مناسبی بود که می توانست در آن با خیال راحت بنشیند و اشک بریزد. اگر ساعت 7 آن روز صاحب هتل در اتاقش را نزده بود تا به او بگوید که اگر زودتر به رستوران نیاید غذایی نصیبش نمی شود، تا فردایش هم که قطار به روم می رفت همچنان گریه می کرد. باربر به همراهش آمد. نسیم خنکی از دریا می وزید و هنوز در آفتاب رنگ باخته ساعت 7 چند تنی از شناگران کنار دریا می پلکیدند. سینیوریا پرودنسیا لینرو در مسیر دشوار زمین شیبدار در خیابانهای تنگی که تازه از خواب یک شنبهشان بیدار می شدند به دنبال باربر را افتاد و آنگاه خود را در آلاچیق سایدار یافت که روی میزهایش را با پارچه چارخانه قرمز پوشانده بودند و گلهای کاغذی را به جای گلدان در کوزه گذاشته بودند. در آن ساعت که هنوز وقت شام نرسیده بود، جز پیش خدمتهای زن و مرد که سر کارشان بودند، کشیش بینوایی ته رستوران پشت میزی نشسته بود و نان و پیاز می‌خورد. همین که داخل شد، حس کرد که همه به ردای قهوه‌ای رنگش نگاه می‌کنند. اما اصلا احساس ناراحتی نکرد، زیرا می دانست که تمسخر بخشی از عذاب توبه اوست. از طرف دیگر پیش خدمت زن احساس ترحمی در او برانگیخت، زیرا موبور و زیبا بود و طوری حرف می زد که انگار دارد آواز می خواند. و سینیورا پردنسیا لینرو با خود اندیشید که اوضاع پس از جنگ در ایتالیا باید بسیار بد شده باشد که دختری مثل او ناگزیر شود در رستوران کار کند. اما در آن آلاچیق پرگلوگیا احساس آرامش می کرد و عطر خورش آشپزخانه با برگ بو اشتهایی را که از دلواپسی‌های آن روز کور شده بود سر جا آورد. پس از مدت‌ها این نخستین باری بود که اصلا نمی‌خواست گریه کند و با این همه نتوانست آنطور که دلش می‌خواست غذا بخورد. هم به این علت که برقرار کردن رابطه با پیشخدمت موبور دشوار بود، هرچند او مهربان و صبور بود، و هم به این دلیل که تنها غذای گوشتی رستوران گوشت پرندگان آوازخوان کوچکی بود که در خانه های ریوهاشا در قفس نگه می دارند. کشیش که در آن گوشه غذا می خورد و بعدها مترجم او شد، کوشید به او بفهماند که وضع اضطراری جنگ در اروپا هنوز پایان نگرفته و این واقعیت را که هنوز پرنده های کوچک جنگلی برای خوردن پیدا می شود باید یک جور معجزه دانست. اما زن آن غذا را پس زد. گفت از نظر من مثل این است که دارم یکی از بچه هایم را میخورم. این بود که بایستی آرام میگرفت و به مقداری سوپ ورمیشل، یک بشقاب کدو یا آبپز با چند برش از گوشت گاو بدمزه و تکنانی به سفتی سنگ قناعت میکرد. در همان حالی که مشغول خوردن بود، کشیش به میز او نزدیک شد و به عنوان صدقه از او خواست تا یک فنجان قهوه برایش بخرد و کنار او نشست. اهل یوگسلاوی بود اما به میسیونرهای بولیوی پیوسته بود و به اسپانیایی دست و پا شکسته پر احساس حرف می‌زد. از دید سینیور را پرودنسیا لینرو مردی معمولی بود که اثری از رحمت پروردگار در وجود او دیده نمی‌شد و متوجه شد که دست‌های زمخت دارد با ناخن‌های شکسته و کثیف و نفسی که زمانی دراز به بوی پیاز آلوده بود، چنان که گویی خصلت ذاتی او شده بود. با این همه در خدمت پروردگار بود و به هر حال، حال که آن هم از وطن دور مانده بود، این خود غنیمتی بود که کسی را یافته است تا با او هم کلام شود. با فراغ بال با هم گپ زدند. در هم برهمی که همزمان با پر شدن میزهای رستوران از حیات انباری به گوش می رسید. سینیورا پرودنسیا لینرو حالا دیگر اعتقادی قلبی نسبت به ایتالیا پیدا کرده بود. از ایتالیا خوشش نمی آمد. نه به این علت که مردها تا حدودی هرزه بودند که حرفش زیاد بر سر زبانها بود، یا به این دلیل که با خوردن گوشت پرندگان آوازخوان شورش را درآورده بودند، بلکه به دلیل این عادت رذیلانه که مردان غریق را شناور روی آب رها می کردند. کشیش که علاوه بر قهوه یک گراپا هم به حساب زن سفارش داده بود، GRAPPA، کوشید تا او را قانع کند که برداشتهایش سطحی است، زیرا ایتالیایی ها طی جنگ تشکیلات خدماتی بسیار موثری برای نجات و شناسایی و تدفین غرق شدگان در خاک مقدس سازمان دادند و قربانیان مغروق بسیاری را که در آبهای خلیج ناب شناور بودند کشف کردند. کشیش نتیجه گیری کرد قرنها پیش ایتالیایی ها دریافتند که تنها یک زندگی بیشتر وجود ندارد و از این رو می کوشند تا این زندگی را تا آنجا که می توانند به بهترین نحو بگذرانند. این امر آنها را حسابگر و حراف کرده است، اما خشونت سنگدلی را از سر آنها انداخته است. زن گفت حتی کشتی را متوقف هم نکردند. کشیش گفت کاری که می بایست بکنند این است که با بیسیم به مقامات بندر اطلاع بدهند تا حالا او را برداشتند و به نام پروردگار به خاکش سپردند. این گفتگو رویه هر دو را عوض کرد. سینیورا پرودنسیا لینرو غذایش را تمام کرده بود که تازه متوجه شد همه میزها پر شده است. پشت میزهای کنار آنها توریست‌های نیمه اوریان نشسته بودند و در سکوت غذا می‌خوردند. در میان آنها چند جفت هم بودند که به هم می‌رسیدند و چیزی نمی‌خوردند. در میزهای عقب نزدیک بار اهل محله تاس بازی می‌کردند و شراب بیرنگ می‌نوشیدند. سینیور یا پرودینسیا لینرو دریافت که تنها به یک دلیل به آن سرزمین ناخوشایند پا گذاشته است. پرسید: فکر میکنید دیدن پاپ خیلی دشوار باشد؟ کشیش پاسخ داد که تابستانها کار از این ساده تر نیست. پاپ ایام مرخصیش را در کاستل گاندولفو میگذراند و بعد از ظهر روزهای چهارشنبه برای زائران سراسر دنیا مجلس دیدار همگانی برگزار میکند. ورودیش بسیار ارزان است، 20 لیر. زن پرسید: و برای شنیدن اعترافات چقدر میگیرد؟ کشیش با لحنی رنجیده گفت: پدر مقدس شخصا به اعترافات کسی گوش نمیدهد، البته جز به اعترافات پادشاهان. زن گفت: نمیدانم چرا باید